أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه استاد فقه داشتیم، ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای شاه رودی بودن. یک روز مسئله ای رو از رجال شیخ نقل فرمودن. بعد که یکی از شاگردان به ایشون تذکر داد که این نقلی که کردید مطابق کتاب نبود، خیلی شم استاد حافظه قویی داشت، ظاهرا اعتماد به حافظه کرده بود. فردا امروز شنبه که تش خوردن درس، فرمودن به قول سیدن الاستاز الامام شاهرودی، اصلی از آقای شاهرودی اسم بودن، الامام شاهرودی اسم، ان العار ولنار، یعنی آر رو آدم پذیرش میکنه ولی نار رو نمیپذیره. من دیروز مطلب یه جلسه قبل، چون روز چهارشنبه بود، چیز روی که گفتم اشتباه، حالا مام العار ولنار یه کلمه فی قوته بود، من در جلسه قبل رسیدم فی قوته یعنی فی معنا، این اشتباه بود. فی قوته همون به معنای فی قوته است. توضیحش اینه، مرحوم آخوند وقتی میخوان امکان عام و معنا کنن، میفرمان امکان عام معناش عبارت است از لا ضرورت طرف مقابل. معنای امکان عام لا ضرورت طرف مقابله. خب بنابراین اگر گفتیم الانسانو موجودون بالامکان، این معناش اینه، این یعنی این که عدم الانسانه لیس به ضروری، عدم انسان ضروری نیست. چنانکه اگر گفتیم الله تعالی موجودون بالامکان، این معناش اینه که عدمه تعالی لیس به ضروری. این در حلیات بسیطه بود. در حلیات مرکبه اگر گفتیم الله تعالی عالم بالامکان، معناش اینه عدم و نسبت علم الیه تعالی لیس به ضروری. عدم نسبت علم ضروری نیست. نه، عدم نسبت علم، چون طرف مقابل نسبت علم چیه؟ بله؟ عدم نسبت علم، چون میخوایم طرف مقابل باشه، طرف مقابل ایجاب سلبه نه معدوله، اون که شما میفرمایید معدوله میشه. الانسانو عالمون بالامکان، باز معناش اینه عدم و نسبت العلم الالانسانه لیس به ضرور. پس معنای امکان لا ضرورته، همه ایناست. منتها ایشون فرمودن که در حلیات بسیطه معنای امکان عبارت است از سلب امتناع ذات موضوع. خب اگه در این دوتا گفتیم که وجود الله تعالی لیس بممتنع، یا گفتیم وجود الانسان لیس بممتنع، آیا این همون معناست؟ همون مفهومه؟ عدم خدا ضروری نیست. آیا مفهومش با اینکه خدای متعال ممتنع نیست یکیه؟ بفرمان نه، برای اینکه اینجا حکم مال خود موضوعه. خود موضوع رو میگید خدای متعال ممتنع الوجود نیست. الوجود نیست. در حالی که در این قضیه دوم حکم مال طرف مقابله. خب اگر آمدید حکمی را که مال طرف مقابله جوری معنا کردید که شد مال خود قضیه، این میشه فی قوته. پس امکان عام فی قوته چی هست؟ و هو فی قوته، یکی از این دوتا، سلب امتناع ذات الموضوع، یعنی وجود الله تعالی لیس بممتنع، یا لیس وجوده تعالی بممتنع، هیچ فرقی نمی کنه چون بالاخره سالبه است. این مرادف با لیس وجوده تعالی بممتنع. پس بنابراین سلب امتناع ذات موضوع به خود ذات موضوع، یعنی به طرف موافق قضیه مربوطه، در حالی که معنای امکانیشون فرمودن لا ضرورت طرف مقابله، یعنی اگر امکان رو به طرف موافق نسبت اصلا میدید مجازه. صریحا تو عبارتشون بود که امکان صفت طرف مقابله. خب پس اگر امکان صفت طرف مقابل هست، اگر آمدید صفت قرار دادید برای طرف موافق، گفتید ذات موضوع ممتنع نیست، سلب امتناع ذات موضوع فی الحلیات الوسیطه. و در این یکی در حلیات مرکبه گفتید سلب امتناع نسبت، یعنی در اینجا گفتید که نسبته نسبت العلم الیه تعالی لیس بممتنع. این نسبت العلم الیه تعالی مال اصل قضیه است، چون در اصل قضیه نسبت علم به خدا داده شده. پس بنابراین این عدم امتناع که گفتن صفت است برای طرف موافق، یا اینجا نسبت العلم الی الانسان لیس بممتنع. وقتی اینطوری شد، پس امکان عام رو اگر معنا کردیم به وسلب و امتناع نسبت المحموله الی الموضوع فلحلیات المرکبه، میشه فی قوته. چون نمیشه صفت طرف مقابل دقیقا به همون معنای صفت طرف موافق باشه، میشه در قوه اون، یعنی این همون ارزش رو داره که اون داره، در قوه اونه نه در معنای اون. پس همونطوری که تعبیر کردن فی قوته، همونطور مقصودشون بوده. ولذا اگر امکان عام رو به سلب امتناع ذات موضوع یا سلب امتناع نسبت معنا کنی، ایشون میفهمن مجازه، چون نباید امکان عام صفت باشه برای طرف موافق. اما اگر معنا کردی به عدم ضرورت طرف مقابل، اون وقت میشه حقیقت، چون امکان عام معنای حقیقیش سلب ضرورت از طرف مخالفه، مقابله. این یه نکته. حالا اون میاد، اون این اشکالی که شما فرمودید اشکال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر آقای بر آخوند میاد، این تو حاشیه هم هست. نکته دیگه اینه، همونی که عرض کردیم، مرحوم حکیم سبزواری در این جمله آخوند چند تا احتمال دادن، ولی ما همونطوری که ملاحظه فرمودید در جلسه قبل گفتیم، الان هم اینجا نوشتیم، سلب امتناع ذات موضوع مال حلیات بسیطه است، سلب امتناع نسبت محمول به موضوع مال حلیات مرکب است. این که ما اینو اختیار کردیم برای اینکه خود آخوند این حرفو معتقدند. در صفحه 367 همین جلد اول که میشه فصل نهم از مرحله دوم اسفار، اونجا میفرمان فیجب علیک ان تعلم ان الماده هی حال المحمول فی نفسه عند الموضوع. ماده یعنی همین مواد ثلاث دارن معنا میکنن، عبارت است از حال محمول فی نفسه برای موضوع، من وجوه صدقن که میشه وجوه، او امتناعهی او امکانهی. این حالات یکی از این ستاست. مهم این عبارت بعدیه، و هو فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الى حال الموضوع فی وجوده. این و هیه، من هو خوندم، هیه یعنی ماده، در مطلق حلیات بسیطه برمیگردد به حال موضوع فی وجوده. و بعد داره و فی حال و فی الحلیات المرکبه هی حال المحمول فی نسبته الی الموضوع و ثبوته له. خیلی روشنه که میخوان فرق بذارن بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه، و بر همین اساس اینجا این تعبیر رو کردن، گفتن امکان عام فی قوت سلب امتناع ذات الموضوع، ما بهش اضافه کردیم فی الحلیات البسیطه ولی از اونجا استفاده میشه، و سلب امتناع نسبت المحمول الی الموضوع از اونجا استفاده میشه، یعنی فی الحلیات المرکبه. خود این حرف مبناش چیه؟ مبنای این حرف اون چیزی است که در فصل آخر منهج قبل خوندیم، در بحث وجود رابطی ایشون فرمودن که در حلیات بسیطه اختلافه، که آیا در حلیات بسیطه نسبت هست یا نسبت نیست. ایشون فرمودن اختلافیه و حق این است که نیست. خب اگه در حلیات بسیطه ایشون معتقدن نسبت نیست، پس بنابراین دیگه نمیتونن بگن امکان عام عبارت است از سلب امتناع نسبت محمول به موضوع مطلقا، یعنی چه در حلیات بسیطه چه در حلیات مرکب، چون نسبت رو قائل نیستن. لذا میان در حلیات بسیطه میگن امکان عام در قوه حال خود موضوعه، نه در قوه حال نسبت محمول به موضوعه، چون نسبت محمول به موضوعی وجود نداره. پس این مبنای این حرف اون حرفی است که در فصل نهم منهج قبل داشتن، که در مسئله حلیات بسیطه اختلافه، بعضی ها قائلن به این که نسبت هست، بعضی ها قائلن به این که نسبت نیست، و ما معتقدیم ولحق و هو ثانی. ایشون اونجا گفتن که حق این است که نیست، نسبت وجود نداره در حلیات بسیطه. چون نسبت وجود نداره این فرمایش رو اینجا دارن میگن. حالا ما باید چی بگیم؟ اونو فعلا میذاریم برای اینکه این فرمایش مرحوم آخوند تمام بشه و بعد برگردیم. این بیان فرمایشات مرحوم آخوند نسبت به اون چی که در جلسه قبل عرض کرده بودیم. اما حرف امروزشون که در ادامه بحث امکان عامه این است که امکان عام گرچه واجب و ممکن خاص هر دو را شامل می شود. همطور که مثال هایی که دیدید امکان عام هم در مورد واجب درسته در این مثال ها و هم در مورد ممکنات، ممکنه به امکان خاص. میگه گرچه هر دو را شامل می شود ولی اشتراک امکان عام میان وجوب و امکان خاص از قبیل اشتراک جنس میان انواع نیست. در جاهای مختلفی مطرح شده، از جمله در اول جلد دوم اسفار، در اول مباحث ماهیت، در همون فصل اول گفتن اگه دو چیز بخوان مشترک باشن چه جور میشه، چند جور میشه. اشتراک دو امر گاهی در ذاتیه گاهی در عرضیه. دو چیز بخوان اشتراک داشته باشن، یه وقت اشتراک در ذاتی دارند. اشتراک در ذاتی خودش دو جوره، یه وقت اشتراک دارن در تمام ذات، به اینا میگن مثلان. مثلان یا به تعبیر دیگه دو فرد از یک نوع، دو فرد از یک نوع، زید و عمر، بنابراین که البته انسان نوع باشه. حالا دو تا فرد از نو، یک نو مثال نداره به انسان، دو تا تیکه آهن. دو تا تیکه آهن یا دو تا تیکه پلاستیک، اینها دوتان تعدد دارن اما اشتراک هم دارن. اشتراکشون در یه امر ذاتیه، ذاتی به معنای منطقی که شامل خود ذات هم میشه. گاهی اشتراک در جزء ذاته، خیلی روشنه جزء ذات فصل است و جنس، اما هرگز نمیتونه فصل چی باشه؟ مابه الاشتراک باشه. پس اشتراک در جزء ذات میشه در جنس. به دو چیزی که اشتراک دارن در جنس بهش میگن متجانسان. متجانسان در اصطلاح عقلی یعنی ناهمجنسان در عرف. متجانسان یعنی دو چیزی که جنسشون یکیه، یعنی کبوتر با باز همجنسن، یعنی جنس واحد دارن، هر دوشون حیوانن. گرگ با میش همجنسن، یعنی جنسشون واحد، هر دو حیوانن. پس اون همجنس فارسی غیر این همجنسه، یعنی همجنس در لغت غیر همجنس در فلسفه. متجانسان یه وقت اشتراک در عرضیه، اشتراک در عرضی مثلا میگن که فرض کنید اشتراک دو مقوله عرضی در عرض بودن، هر دو عرضن دیگه. دو مقوله عرضی یعنی کم و کیف. کم و کیف هیچ وجه اشتراکی ندارن، برای اینکه مقوله یعنی همین، مقوله یعنی جنس این با جنس اون، جنس عالیش دوتاست. اگه جنسش دوتاست دیگه بقیه چیزاش خیلی روشنه که باید دوتا باشه. پس بنابراین در ذاتی اشتراک ندارن، ولی در عرضی اشتراک دارن. عرض اینه که هر دوی این ماهیت ها از نظر موجود شدن، که وجود برای ماهیت عرضیه، چون اینن که این دوتا هر دوشون وصف به دیگری هستن، هیچ کدومشون قائم به ذات نیستن. عرض یعنی همین. پس مفهوم عرض از وجه اشتراک اعراض انتزاع میشه، و اون وجه اشتراکشون عبارت است از یه امر خارج از ذات، که اون عبارت است از نحوه وجودشون، از ماهیتشون انتزاع نمیشه. لذا اون قانونی که میگه مفهوم واحد از امور متباین انتزاع نمیشه، با این مثال نقض نمیشه. چون این مثال عرض، مفهوم عرض از خود متباین ها به ماهیت متباین انتزاع نشده، از متباین ها به ماهیت مشترکتون در یه امر عرضی، امور متباین در یه امر عرضی مشترکن. خب حالا میخوایم ببینیم اشتراک امکان عام میان وجود و امکان خاص از کدوم قسمه؟ آیا اشتراک در ذاتیه یا اشتراک در عرضیه؟ آخوند بفرمان از قبیل اشتراک جنس میان انواع نیست، از قبیل اشتراک نوع میان افراد هم که نیست. خب برای اینکه وجود و امکان که دو فرد نیستن، دو فرد بخوان باشن باید چی باشن؟ مفهومشون یکی باشه، فقط از نظر مصداقی دوتا باشن. پس اشتراک در حقیقت در ذاتی نیست، از قبیل اشتراک جنس میان انواع نیست، زیرا اگر امکان عام جنس باشد، جنس آنها باشد، مفهوم آنها مرکب از امکان عام و ضرورت وجود یا لا ضرورت الوجود و عدم خواهد شد. خب در حالی که ولوجدان اینطوری نیست، ولیس کذالک ولوجدان. شما وقتی میگید خدا واجبه، یعنی واجبه دیگه، یعنی ضروری الوجوده دیگه، چیز دیگه نداره. شما بیایید بگید خدا واجبه یعنی ممکنه، شدنیه، یا مثلا عدمش ضرورت نداره، وجودش هم ضرورت داره. اون عدمش ضرورت نداره تو مفهوم وجوب نیست. پس همین که تو مفهوم وجوب اون نیست، یعنی پس امکان عام جنس برای وجوب و امکان خاص نیست. پس چیه؟ عرضی لازمه. خب اگه شما گفتید چرا عرضی لازمه؟ خب از قبیل اشتراک جنس، بلکه از قبیل اشتراک عرضی لازم اعم است. شما میگید دو زوجه، چهارم زوجه، دو و چهار دو نوع عددن، اما هر دو اشتراک دارن در چی؟ در زوجیه. اینجا هم زیرا واجب هم عدمش ضرورت ندارد، همانطور که ممکن هم عدمش ضرورت ندارد. واجب اونی که ضروری الوجوده، ممکن اونیست که لا ضروری الوجوده ولعدمه. پس اینا مقابل همن، ذاتهاشون با هم مباینه، اما چی؟ هر دو در این که عدمشون ضرورت نداره مشترکن. پس امکان عام میشه عرضی لازم خارج از ذات، نه جنس مشترک بین این دوتا. این توضیحی است که برای این مطلب داده. وقتی بحث میکنیم از جنس و فصل و اینها، بحث چیه؟ معناست. فعندهم وجه تسمیه رو فیلسوف ذکر میکنه، برای امکان عامی که معنای لغویه، اشکال نداره، اصلا عرف میفهمه. حالا اون حرف دیگه است. بله بله، حالا فعلا صبر کن. بله خب، حالا چیش پر رنگ تره اون باید بحث بشه. اگر اینا رو صفت وجود قرار میدید و میفرمایید پر رنگ و کم رنگ، خارج از بحث شده، درسته؟ اما اگر نسبت اینا رو صفت که نسبت قرار میدید، که نسبت یه چیز چیه؟ اعتباری ذهنیه، وقت یه کم رنگ و پر رنگ نداره. فعندهم ما لیس بممکن فهو الممتنع، فهو ممتنع. عندهم یعنی عند العامه، عند همون کسانی که محل بحث بودن. آره، قبلا تعبیرش چی بود؟ بر جمهور. فعند الجمهور یا شی ممکنه یا ممکن نیست. اونی که ممکن نیست یعنی ممتنه، اونی که ممکنه یعنی ممتنه نیست. ما لیس بممکن فهو ممتنه، اون چه ممکن نیست ممتنه، و اونی که ممکن هست ولی ممکن و واقع اون علل واجبه و علا ما لیس بواجبن ولا ممتنه. ممکن حمل میشه بر واجب و بر چیزی که نه واجبه و نه ممتنه، یعنی ممکنه به امکان خاصه. ولا یقع علی الممتنع الذی یقابله، خیلی روشنه این ولا یقع علی الممتنع الذی یقابله، خیلی توضیحه، لذا اینو بذارید تو خط تیره. خب الان گفتیم ما لیس بممکن ممتنعه. خب اگه ما لیس بممکن ممتنعه، پس ممکن بر خود ممتنع صدق نمیکنه. حالا چرا اون روزه تو خط تیره؟ چون این لا مربوط به این جمله نیست، مربوط است به جمله قبلش، لذا اون که تو خط تیره قرار بگیره اون وقت لا قشنگ میخوره به جمله قبل، یعنی گویا اینو باید اینجا برش داشت. خب ممکن واقع میشه بر واجب و بر ما لیس بواجب ولا ممتنع، لا علا ان هناک طبیعتا جامعتا لهما فی نفس العقل، نه بر این اساس که در عالم یک طبیعتی است، یک حقیقتی است که جامع واجب و ممکن خاص است واقعا، یعنی تو حقیقت وجوب و تو حقیقت امکان خاص یه حقیقت دیگری باشه به نام چی؟ امکان عام. نه اینطوری نیست. لأن ما فی نفس الامر اما الوجوب و اول امکان، برای اینکه ماده یا وجوب یا امکان یا امتناع، امتناع که از حیطه امکان عام خارجه، پس میمونه اون دوتا، اون چه در واقع است یا وجوب یا امکان. خب اگر پس این یک طبیعتی نیست که جامع اون دو باشه، پس چجوره؟ و انما ذالک فی تصور العقل و اعتبارهی مفهومن جامعا لهما. این که میگیم ممکن هم واجب و شامل میشه، هم ممکن خاص و شامل میشه، این در تصور عقل و لحاظ کردن عقل مفهوم جامعی برای این دوتاست. یعنی چه؟ یعنی تو حقیقتش نیست. این تو لحاظ ذهن شما این دوتایی که لحاظ میکنیم که بله آقا اگر یه چیزی واجبه خب عدمش ضرورت نداره، اگه ممکنه بازم عدمش ضرورت نداره. این عدمش ضرورت نداره از چیزهاییست که در لحاظ عقل به واجب و ممکن نسبت داده میشه به عنوان عرضی لازم. در تصور عقل و اعتبار عقل یه مفهوم جامعی برای واجب و ممکن که هو فی نفس الامر و به حسب الواقع لیس الا احد الامرین، که اون چیزی را که عقل اعتبار کرده در واقع و نفس الامر جز وجوب و امکان چیزی نیست. لا طبیعت مبهمت متحصلت بهما مع قطع نظر اعتبار العقل و تأمله. نه اینکه خودش یه طبیعت مبهمه است، طبیعت مبهمه یعنی جنس که تحصل پیدا میکنه به سبب این دوتا نوع، هر جنسی تحصلش به وسیله انواعشه. نه چنین نیست که امکان عام یک طبیعت مبهمی باشه که متحصل شده به وسیله این دوتا با قطع نظر از لحاظ عقل و فعالیت عقل، که بگیم اگه عقل نبود و فعالیت هم نمیکرد بالاخره وجوب و امکان دوتا نوعن و جنس واقعی دارن که اون جنسشون عبارت است از امکان عام. ولذالک لیسه هو مادتن، و به خاطر همین که امکان عام یه چیزیست که عقل اون رو اعتبار میکنه به عنوان لازم وجوب و امکان خاص، لذا امکان آن ماده نیست بل جهتون، بلی که جهت است، برای اینکه جهت یعنی اون چرا که شما به عنوان کیفیت نسبت میفهمید یا در قضیه ذکر میکنید، حالا لازم نیست مطابق باشه با واقع، بلکه باید مخالف واقع نباشه، یعنی اون چرا که شما گفتید با اون واقع سازگار باشه. خب این امر لازم انتزائی با اون واقع که عبارت است از وجوب یا امکان خاص سازگار که هست، همین که سازگار باشه میشه قضیه ساده. تا اینجا صحبت درباره امکان عام تمام میشه، ولی حالا ما اگه برگردیم و یه بازدید مجدد بکنیم از فرمایشات مرحوم آخوند، عرض میکنیم که لابد من تنبیه علا اموره. امر اول این است که النسبتو موجودتون فی الحلیات البسیطته به حسب ذهن کما هی موجودتون فی الحلیات المرکب. دیم آقا قضیه اگه بخواد تشکیل بشه حلیات بسیطه قضیه است دیگه. قضیه اگه بخواد تشکیل بشه موضوع تنها کافی نیست، محمولم که باشه بازم کافی نیست. قضیه حداقل سه جزء داره، موضوع و محمول و اون ایجاب. این قضیه حملیگی، حالا چون بحث در قضیه حملیگی، موضوع و محمول و ایجاب یا سر. ایجاب هم یه جزءه، یعنی تا شما اون نسبت هویت یا سلب هویت نکنید قضیه تشکیل نمیشه. پس بنابراین تو ذهن شما نسبت هست، لأن القضیه مرکبتون من القضیه الحملیه مرکبتون من الموضوع والمحمول و الحکم به معنی الایجاب او الصبر. حکم لفظ مشترکه، لذا فوری بعدش میگیم به معنا. حکم به معنای خود محمول هم بود قبلا داشتیم، حکم به معنای تصدیق هم هست، به معنای دیگه هم هست. اونی که الان اینجا میگیم حکم، قضیه مرکبات از موضوع و محمول و حکم، حکم یعنی ایجاب یا سلب. یعنی شما باید بگید الانسانو موجودون، یعنی یه انسان هست، یه وجود هست، یه هیئتی هست که دلالت میکنه بر اون ایجاب. فرق است بین الانسان و موجودون و الانسان موجود موقعی که شما دارید مفاهیم رو تو ذهنتون سان میبینید. اونجا قضیه نیست، مفاهیم مفرده، انسان، موجود، قلم، ما. خب پس اگه فرقه، پس در اینجا یه چیز دیگه ای هست غیر موضوع و محمول، ولو حلیت حلیت بسیطه. هیچ فرق نمی کنه چه الانسان و موجود، چه الانسان و عالمون. تو ذهن هست. تو خارج چی؟ تو خارج هم باید نباشه. باید بین انسان و وجود تو خارج نسبت نباشه، برای اینکه اگه تو خارج بخواد بین انسان و وجود نسبت باشه قضیه میشه کازه. چرا؟ برای اینکه شما در قضیه دارید میگید انسان همون موجوده. اگه همونه یعنی پس در خارج دوتا نی. خب اگه دوتا نیست نسبت دیگه معنا نداره، چون مقوم نسبت تغایر طرفینه. پس ولیست موجودتن فی الخارجه فی کلتیهما و الا لکذبت القضیه لان مفاد القضیه الحملیه هو هویت الموضوع و المحمول. خب اگه اینطوری شد، پس دیگه این که مرحوم آخون بیان بگن اگر گفتید الانسان موجودن بالامکان العام، این امکان عام صفت خود موضوعه. چرا؟ چون اینجا نسبتی نیست. این منظور از این که نسبت نیست یعنی تو ذهن نیست. اگه تو ذهن نباشه که باید قضیه نباشه. اگه منظورتون اینه که تو خارج نیست، درسته، منظور ایشون هم البته همونه که تو خارج نیست. میگیم خیلی خوب، تو خارج نیست، اما جناب آقای آخوند امکان اون خاصش که از این گرفته شده، شما میگید صفت چیه؟ معقول ثانیه. ما هم گفتیم حرف درستیه، یه صفت خارجی نیست، یه صفت ذهنیه، اعتبار ذهنه. همین الان اینجا راجع به امکان عام هم الان عبارت شو خوندیم که این اعتبار چیه؟ ذهن. راجع به امکان عام ایشون فرمود و انما ذالک فی تصور العقل و اعتباره مفهوما جامعا لهما. خب اگه اینطوره، پس امکان عام یک صفت ذهنیه. خب اگه صفت ذهنیه میتونه صفت باشه برای چی؟ برای همون کیفیت نسبت، یعنی ببخشید میشه کیفیت باشه برای همون نسبت ذهنی. میگیم آقا انسان با وجود نسبتی داره، اون نسبتش چیه؟ نسبت امکانیه، یعنی شدنیه. پس نسبت امکانی میشه باشه، چون خود امکان امر ذهنیه، صفت باشه برای چی؟ برای همون. پس بنابراین فل امکان العام یجوز ان یکون صفتن لنسبت ذهنیت فیهما، هم در حلیات بسیطه هم در حلیات مرکبه میتونه صفت باشه برای نسبت ذهنی. ناظر به خارج هستید، شما امکان آن رو چی میدونید؟ حالا که داریم بر اساس این تصور که امکان صفت چیه؟ یه لحاظ ذهنیه و صفت نسبت داریم، حالا که ما نگفتیم حالا صفت وجود نمیتونه باشه، حالا اینم یجوزو، یجوزو رو بر همین گفتیم، یجوزو یعنی یه یجوزای دیگه هم میشه کنارش گفت، یجبو که نگفتیم، چون یجوزو پس یجوزو ان یکون صفتن لنسبت ذهنیت فیهما، فالفرق بینهما لا وجه له. کما یجوزو ان یکون صفتن للموضوع به اعتبار محمولهی و به عبارت دقیقه یجوز ان یکون صفتن للمحمول بما هو محمول. شما میتونید بگید آقا وجود انسان ممکنه؟ نمیتونید بگید وجود انسان ممکنه به امکان چی؟ یعنی مقابل وجود که عدم ضرورت نداره وجود انسان ممکنه، یعنی که شما میخواید یجوزو میشه صفت برای محمول باشه. علم انسان ممکنه، چرا گفتیم به ما هو محمول؟ نه نمیخوام بگیم علم، علم که محموله یعنی علم چی؟ انسان. وجودی که محموله یعنی وجود انسان، میخوام بگیم وجود انسان ممکنه، علم انسان ممکنه، اشکال داره؟ که امکان صفت باشه برای چی؟ برای خود محمول. خب اگه محمول امر خارجی بود اون وقت این صفت هم میشه صفت چی؟ خارجی. این همونه که آقای مظفری میخواد. بیش از این میخواستید؟ بله؟ چرا؟ خب اینو بفرمایید دلیلش چیه؟ معناش تابع اراده شماست. بنده وقتی میگم الانسان و موجودون بالامکان العام، میتونم اینطور اراده کنم که نسبت این وجود به انسان این کیفیت چیو داره؟ امکانی رو داره. همون وجودی که نداره، همون وجودی که نداره، خیلی روشن. کدوم وجود؟ این مرحبا به شاهد از غیب میاد همین. آقا اصلا انسانی وجود نداره. انسان کیه؟ عبارت است از، حالا یه مصداقشو میگیم که وجود نداشته باشه، نوه دهم بنده. نوه دهم بنده مصداق انسانه. موجودن بالامکان، موجودن بالامکان یعنی چه؟ یعنی نسبتش با وجود محال نی. پس الان امکان صفت قرار گرفت برای چی؟ برای همون نسبت. نسبت چی؟ یه فرد از انسان با وجود. پس میشه، نه اینکه اون محاله، اونم میشه اینم میشه که امکان عام صفت برای چی باشه؟ خود محمول باشه. بگی آقا وجود انسان امکانیه، امکانی یعنی امکان عام، نه امکان خاص. امکان خاص رو قبلا بحث کردیم، حالا امکان عام. چنان که میتونید موضوع قرار بدید برای خود انسان، بگید آقا انسان ممکنه به امکان عام، یعنی چه؟ یعنی میشه موجود بشه خود انسان. پس بنابراین میتونه صفت باشه برای موضوع، همونطوری که میتونه صفت باشه برای نسبت. و اما تنبیه دوم که نمیرسیم دیگه. و السلام علیکم.